اوکیناوا کې د پټرویټ مزایل دیتا آماده او چې کړي توغول شوی توغندي ټوټې د جاپان د استوګنې سیمو ته انګواښ متوجه کړي هغه وویلي.
او بل خبري مجله مهم دري ده چې زما همکارا سحر لیوال به وړاندې کړي. په خیر راغلاس.
سلام و تشکر از شما. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سحر لیوال میزبانتان هستم و عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک همکاری میکند. در آغاز گزارش ها مشنوید که وزارت خارجه افغانستان میگوید تلاش ها برای تعیین تاریخ گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان مسلح از سوی گروه هماهنگی چهار جانبه آغاز شده است. همچنان مشنوید که سرپرست وزارت دفاع افغانستان گفته که نیروهای امنیتی این کشور تا سال 2020 میلادی به کمک مالی ناتو و آمریکا نیاز دارد. سایر مطالب خبری را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
در ابتدا سرخط چند خبر. در یک حمله هوایی در ولایت هلمند 8 تن از طالبان مسلح به شمول یک قماندان مهم این گروه کشته شدند. کوریای شمالی میگوید که یک راکت دوربرد را امروز به فضا پرتاب کرد و رئیس جمهور ترکیه به خاطر دیدار یک مقام آمریکایی از یک شهر شمالی سوریه ابراز خشم کرده است. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید که برای حل مشکلات موجود امنیتی در این کشور به همکاری های منطقه‌ای و بین المللی نیاز است. محمد معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع افغانستان امروز پس از اولین نشست کمیسیون مشترک تطبیق سند امنیتی و دفاعی میان افغانستان و آمریکا در کابل گفت که افغانستان من حیث یک کشور مستقل حق دارد تا با کشورهای جهان توافقات داشته باشد.
این معضله را حل کنیم با یک همکاری نزدیک منطقوی، با یک همکاری نزدیک بین‌المللی و با یک همکاری نزدیک امنیتی با کشورها و همکارای بین‌المللی خود ضرورت داریم و از سرزمین و استقلال و حاکمیت ملی خود دفاع بکنیم. طبعا با همکاری بین‌المللی همیشه ضرورت خواهد بود.
جنرال جان کمبل، قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، در این نشست گفت که طالبان نمیتوانند بار دیگر در این کشور به قدرت دست یابند و یگانه راه آنها پیوستن به پروسه صلح است. در یک حمله هوایی در ولایت هلمند 8 تن از طالبان مسلح کشته شدند. در خبرنامه دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند آمده است در میان طالبان که در این حمله هوایی شب گذشته در ولسوالی مارجع کشته شدند، یک قماندان مهم این گروه به نام متقی نیز شامل است. در انفجار یک ماین پس از ظهر امروز در شهر سرپل یک قماندان خیزش های مردمی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. نور محمد بیگ رئیس شورای ولایتی سرپل به رادیو آزادی گفت که عبدالوکیل قماندان خیزش های مردمی در ولسوالی سانچارک بود و 3 تن از زخمیان محافظین او هستند. یکی از زخمی های دیگر یک کودک رهگذر بوده است. به هدف حمایت از تولیدات زراعتی در ولایت لغمان 50 گلخانه و یا گرین هاوس اعمار می شود. این سخن را نعمت الله رسول، مسئول ولایتی مؤسسه کارت اف که در بخش زراعت فعالیت می کند، در دیدار با عبدالجبار نعیمی والی لغمان گفت. سرحدی زواک، سخنگوی والی لغمان، بر رادیو آزادی گفت که با این کار فرصت های زیادی کاری در این ولایت فراهم خواهد شد. ادامه خبرها. کوریای شمالی میگوید که یک راکت دوربرد را امروز به فضا پرتاب کرد. این اقدام کوریای شمالی کشورهای همسایه و ایالات متحده آمریکا را نگران ساخته است. مقام‌های کوریای جنوبی و ایالات متحده میگویند باور دارند که این کار کوریای شمالی در اصل آزمایش راکت بالستیکی بود که توانایی انتقال سرگلوله هسته‌ای را دارد. جولی پیشوب، وزیر خارجه استرالیا، در ارتباط به این اقدام کوریای شمالی به ارگان نشراتی استرالیا گفت:
کوریای
شمالی به ایجاد خطر به منطقه و جهان ادامه می دهد و به صلح جهان یک تهدید است. حکومت استرالیا با تقبیل رفتار تحریک آمیز و بی‌ثبات کننده کوریای شمالی در کنار جامعه جهانی قرار می گیرد. آزمایش این نوع راکت با چندین قطعنامه سازمان ملل متحد ممنوع شده است. رئیس جمهور ترکیه به خاطر دیدار یک مقام آمریکایی از یک شهر شمالی سوریه ابراز خشم کرده است. این شهرک در کنترل قوای کرد قرار دارد. رجب طیب اردوغان در اظهاراتی که امروز نشر شد گفت واشنگتن باید میان ترکیه و حزب متحد دموکراتیک کردها یکی را به عنوان شریکش انتخاب کند. اردوغان سوال کرده است چگونه بالای شما اعتماد کنیم؟ آیا ما و یا تروریستان در کوبانی شریکتان هستند؟ رئیس جمهور ترکیه این سخنان را پس از آن بیان می‌کند که بریت مکگورک یک دیپلمات ارشد آمریکا با اعضای حزب متحد دموکراتیک کردها هفته گذشته در این شهر ملاقات کرد. شاخه نظامی این حزب که از سوی ائتلاف به رهبری آمریکا کمک می‌شود در سوریه و عراق بر ضد گروه دولت اسلامی می‌جنگد و تندروان گروه دولت اسلامی را یک سال پیش از کوبانی بیرون راند. انقره حزب متحد دموکراتیک کردها را وابسته به پیک که یا حزب کارگران کردستان تلقی می کند. فعالیت پیکیکی غیر قانونی اعلان شده است. و جستجوی کارکنان نجات برای 124 تن در تایوان ادامه دارد. گمان می شود که این افراد در زیر ساختمان 17 طبقه‌ای تخریب شده گیر مانده باشند. این ساختمان دیروز در یک زلزله فرو ریخت. سان چیوین معاون گروه خاص جستجوی اداره اطفایه منطقه تاینان گفت ما هنوز هم سرگرم عملیات جستجو و نجات هستیم. اکنون در اطراف ساختمان فروریخته برای آنهایی که زنده اند جستجو داریم. پس از آن که زلزله به مقیاس 6.4 درجه ریشتر دیروز قسمت جنوبی تایوان را تکان داد، بیش از 200 نفر نجات داده شدند و مرگ 26 تن تایید شده است. در این زلزله حدود 500 نفر دیگر زخمی شدند. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه با همکارم سحر لیوال باشید.
تشکر ستار فروغ برای رای تازه ترین و مهمترین خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. این هم فهرست گزارش های این مجله خبری. وزارت خارجه افغانستان میگوید تلاش‌ها برای تعیین تاریخ گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان مسلح از سوی گروه هماهنگی چهار جانبه آغاز شده است.
تلاش در جهت تعیین تاریخ دقیق برای گفتگوهای مستقیم صلح از همین دیروز ادامه می‌داشته باشد.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بود. در این حال سفیر روسیه در کابل با حمایت از روند صلح افغانستان میگوید چالش‌های موجود در این کشور راه حل جز مصالحه ندارد. سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی این کشور تا سال 2020 میلادی به کمک مالی ناتو و آمریکا نیاز دارد.
قوم را منابع و کمک صورت نیستی سه دی افغانستان ملی امنیتی پوزونه کده بانده و توانی گیسه و کولیسی سخپل دنده سر تور سوی.
همچنان خواهید شنید که در ادامه 12 دور بازی های المپیک جنوب آسیا افغانستان نخستین مدال را در رشته پهلوانی کسب کرد و در گزارش از جهان میشنوید که پرتاب راکت دوربرد از سوی کره شمالی به فضا عکس العمل تند شماره از کشورها را برانگیخته است. سایر گزارش ها را هم میشنوید. با رادیو آزادی باشید. وزارت خارجه افغانستان میگوید تلاش‌ها برای تعیین تاریخ گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان مسلح از سوی گروه هماهنگی چهار جانبه آغاز شده است. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز در نشست خبری در کابل گفت گروه هماهنگی چهار جانبه روی نقشه را به توافق رسیده و قرار است نشست بعدی در 23 ماه جاری میلادی در کابل برگزار گردد. وی همچنان گفت حکومت افغانستان میخواهد تا طالبان مسلح بدون کدام پیش شرط حاضر به مذاکره شده و خواستهایشان را روی میز مذاکره مطرح کنند. جاوید حسنزاده در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید انتظار می‌رود تاریخ نشست گفتگوهای مستقیم میان نمایندگان با صلاحیت حکومت و طالبان مسلح در اواخر ماه جاری فوریه تعیین گردید و این نشست برگزار گردد. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت شرکت کنندگان سومین نشست چهار جانبه از همه گروه های طالبان خواسته است تا به روند صلح بپیوندند.
تلاش در جهت تعیین تاریخ دقیق برای گفتگوهای مستقیم صلح میان نماینده های با صلاحیت حکومت افغانستان و گروه های طالبان. از همین دیروز که سومین نشست گروه چهار جانبه در اسلام آباد برگزار شد ادامه می داشته باشه تا تاریخ گفتگوهای مستقیم تعیین شوه.
آقای مستغنی گفت این تلاش ها شامل فراخواندن گروه های طالبان و پیوستن آنان با پروسه صلح، تشویق آنان به میز گفتگوها و سایر تلاش های دیگر می باشد. سومین نشست چهار جانبه میان نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا روز شنبه در اسلام آباد برگزار شد. گروه هماهنگی چهار جانبه در پایان این نشست تاکید کرد که روند گفتگوهای صلح فیصله سیاسی باشد که منتج به پایان خشونت و برقراری صلح پایدار در کشور شود. این گروه همچنان توافق نمود که برای اطمینان از هم مر بودن راه برای رسیدن به صلح، نشست های منظم خود را ادامه داده و نشست بعدی به تاریخ 4 مای خود مطابق به 23 فوریه در کابل برگزار گردد. وزارت خارجه افغانستان میگوید حکومت افغانستان از گروه هایی که برای پیوستن به صلح حاضر می شوند استقبال کرده و آنان را با آغوش باز می پذیرد. وزارت خارجه افغانستان میگوید حکومت می خواهد تا گروه های مخالف مصالح بدون ارائه کدام پیش شرط وارد گفتگوهای صلح شوند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت میگوید
جمهوری اسلامی افغانستان هم به رفتن به طرف میز گفتگوهای صلح و همچنان آمدن گروه های طالبان به میز گفتگوهای صلح بدون پیش شرط ها تاکید داره، هم زمانی که گفتگوها آغاز میشه اونجا جایی است که هر دو طرف میتونن تمامی مسائل به بحث بگیرن.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که نمایندگان طالبان اخیرا در نشست غیر رسمی پگواش در قطر برخی پیش شرط ها را برای آغاز گفتگوهای صلح مطرح کردند. حکومت افغانستان میگوید که با اساس توافقی که در چارچوب نشست‌های چهار جانبه میان افغانستان و پاکستان صورت گرفته، این دو کشور در برابر گروه‌هایی که مانع صلح میشوند مبارزه جدی کرده و چین و آمریکا نیز از این اقدام حمایت میکنند.
در گزارش از همکارم شنیدید که وزارت خارجه افغانستان میگوید تلاش‌ها برای تعیین تاریخ گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان مسلح از سوی گروه هماهنگی چهار جانبه آغاز شده است. در این حال سفیر روسیه در کابل میگوید مسکو از روند گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان حمایت میکند و تاکید می‌ورزد که چالش‌های موجود افغانستان جز انجام گفتگوهای صلح راه حل دیگری ندارد. الکساندر مان تیتسکی این موضوع را امروز هنگام مطرح کرد که ده ها محصل افغان در حال سفر به سوی روسیه به منظور فراگیری آموزش های نظامی بودند. نظیفه محبوبی در این مورد گزارش می دهد.
سفیر روسیه در کابل به نتایج تلاش های حکومت افغانستان که گفته می شود تا پایان ماه فوریه سال روان میلادی منتج به انجام گفتگوهای صلح خواهد شد خوشبین است. الکساندر مانتتسکی سفیر روسیه در کابل گفت که مسکو برای حل چالش‌های موجود در افغانستان گفتگوهای صلح این کشور را حمایت می‌کند، روندی که به باور او راه حل مشکلات افغانستان است.
با نظر ما جنگ راه حل نیست و ما به همین منظور از روند گفتگوهای صلح افغانستان حمایت می‌کنیم. همچنان ما به این باور هستیم که این روند به رهبری خود افغان‌ها به پیش برده شود و در نتیجه آن حکومت افغانستان و طالبان با هم کنار بیاید. Taliban movement
and your government. مانتتسکی روز یکشنبه در کابل هنگام سفر حدود 45 محصل که برای آموزش‌های نظامی راهی روسیه شدند تاکید کرد که برای افغانستان باثبات در کنار دیگر همکاری‌ها مسکو تلاش می‌ورزد زمینه آموزش‌های نظامی را برای محصلین و نیروهای امنیتی افغان در روسیه فراهم سازد. روسیه در حال اعلام حمایت از گفتگوهای صلح افغانستان می‌کند که روز شنبه نمایندگان افغانستان، پاکستان و آمریکا در سومین دور نشست چهار جانبه در اسلام آباد برای تعیین چوب انجام گفتگوهای صلح با طالبان به توافق رسیدند. این در حالی است که پیش از این حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نقش روسیه، هند و ایران را در انجام گفتگوهای صلح مهم خوانده است. آنچه سفیر روسیه نیز به نقش کشورش در این روند تاکید می‌ورزد. الکساندر مانتتسکی سفیر روسیه در کابل در پاسخ به پرسش خبرنگار رادیو آزادی که آیا روسیه خواستار شامل شدن در این روند است، گفت که حکومت افغانستان تاکنون از این کشور خواستار چنین چیزی نشده است. با این همه شماری از کارشناسان نقش روسیه رو در روند گفتگوهای صلح مهم می‌خوانند، اما می‌گویند مشکلات موجود از سوی پاکستان و آمریکا است و این دو کشور باید راه حل این موزل را خود دریابند. محمد یوسف همت یکی از این کارشناسان می‌گوید در کنار روسیه حمایت و همکاری کشورهای دیگر منطقه نیز در روند گفتگوهای صلح افغانستان نیاز است.
چهار کشوری که فعلا مصروف جور کردن راه صلح، یک قوت کافی هست و اگر کشورهای دیگه هم علاکمند باشه مثل ایران و روس اگر ضرورتش باشه به شرط که عوارض جانبی و منفی نداشته باشد. ولی فعلا تا جایی که ما درک میکنم این چهار کشور اینا میتونه که صلح تامین بکنه. ما فکر میکنم با کشور دیگه فعلا ضرورت نیست. اگر ضرورت شد اونم در موقع مناسب دعوت شد به همکاری.
روسیه از افزایش فعالیت گروه داعش و خشونت‌های موجود در افغانستان نگران است. سفارت این کشور در کابل تاکید میکند که اگر برای پایان تنش‌ها و ناامنی‌های موجود در این کشور راه حل جستجو نگردد، ممکن این بحران دامنگیر روسیه از راه آسیای مرکزی گردد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از همراهی تان تا این لحظات. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 92.6 و FM 100.5 مشنوید. برنامه های ما از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی این امواج شنیده می شوند. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی این کشور تا سال 2020 میلادی به کمک مالی ناتو و آمریکا نیاز دارد. معصوم استانگزی سرپرست وزارت دفاع این کشور امروز پس از اولین نشست کمیسیون مشترک تطبیق سند امنیتی و دفاعی با ناتو در کابل گفت که گفتگوها در این باره ادامه دارد، اما تصمیم نهایی در نشست وارسا اتخاذ خواهد شد. از سوی هم جان کمپل قمندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید که سند که در چارچوب سند امنیتی و دفاعی با نیروهای امنیتی افغان به کمک‌هایشان ادامه میدهند. جاوید حسنزاده در این مورد گزارش دارد.
هرچند توافقنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا در اولین روزهای کار حکومت وحدت ملی به امضا رسید، اما اولین نشست کمیسیون تطبیق این توافقنامه امروز در کابل برگزار گردید. تعیین سه کمیته دو جانبه از سوی افغانستان و امریکا برای عملی کردن موادات این توافقنامه به گونه تدریجی از فیصله های مهم این نشست خوانده شده است. محمد معصوم استانگزی سرپرست وزارت دفاع همراه با جنرال جان کمپل قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان در یک نشست خبری حضور یافته گفت که کمیسیون تطبیق توافقنامه امنیتی با توجه به وضعیت عمومی تصمیم میگیرد. آقای استانگزی گفت به اساس ارزیابی ها حمایت مالی امریکا و ناتو با نیروهای امنیتی باید تا سال 2020 میلادی ادامه پیدا کند. وای میگوید از سال 2017 تا سال 2020 میلادی هدف این است که همین سطح امکانات که به نیروهای امنیتی افغان داده می شود تا سال 2020 میلادی حفظ گردد. این خود معنای این را دارد که ارزیابی ما به شکل واقع بینانه صورت می گیرد تا نیروهای امنیتی افغان بتوانند مسئولیت خود را به گونه درست انجام بدهند. وای همچنان امضای توافقنامه های امنیتی و دفاعی با کشورها را حق افغانستان خواند و گفت که این برای طالبان مصالحه بهانه بودن نمیتواند. رئیس جمهور اشرف غنی در روزهای اول حکومت خود توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا و ناتو را امضا کرد که به اساس آن اعضای کشورهای عضو ناتو و آمریکا با افغانستان در بخش تامین امنیت و ثبات، مبارزه با تروریسم، دفع تهدیدات داخلی و خارجی بر علیه حکومت افغانستان با همکاری‌های نزدیکشان با کابل ادامه می‌دهند. جنرال جان کمپل قمندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان میگوید توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن چوکات همکاری با نیروهای امنیتی افغان فراهم ساخته است و آنان به همکاری‌هایشان در این بخش ادامه می‌دهند. قمندان عمومی نیروهای بین‌المللی همچنان گفت که طالبان مسلح با جز یکجا شدن به پروسه صلح انتخاب دیگری ندارند و آنان باید این کار را بکنند. وای میگوید یگانه راه برای طالبان این است که با پروسه صلح یکجا شوند، طوری که اشرف غنی و عبدالله از آنان خواسته است. خواست ما هم از طالبان مسلح این است که سلاح‌هایتان را به زمین بگذارید، اما اگر شما در برابر اطفال، زنان و نیروهای امنیتی به خشونت ادامه بدهید هیچ آینده خوبی نخواهید داشت. هرچند پس از امضای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن باورها بر این بود که برخی از کشورهای همسایه امضای این توافقنامه را به ضرر خود می‌دانند، اما در آن زمان محمد اشرف غنی این نگرانی ها را بجا خواند. رئیس جمهور گفته بود که از امضای این توافقنامه هیچ خطر متوجه همسایه های ما نبود و آنان نباید از این ناحیه احساس خطر نمایند، به خاطر که با گفته ای این توافقنامه برای ثبات و خوبی افغانستان است و نیروهای بین المللی در بخش دفع آنچه همکاری میکند که برای افغانستان و جهان تهدید جدی به شمار میرود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در ادامه 12 دور بازی‌های المپیک جنوب آسیا، افغانستان نخستین مدال را در رشته پهلوانی کسب کرد. افغانستان دو مدال را در رشته ویشو به دست آورد. این بازی‌ها در هند برگزار شده است. حدود 200 ورزشکار افغان در 16 رشته ورزشی در این مسابقات شرکت کردند. اما غلام ربانی ربانی، رئیس کاروان ورزشی افغانستان در بازی‌های المپیک جنوب آسیا، میگوید اداره تربیت بدنی افغانستان در بخش فراهم آوری امکانات لازم، از جمله پول سفر ورزشکاران افغان به هند، همکاری نکرده است. ژکفر احمدی با آقای ربانی صحبت کرده و در نخست از او پرسیده که کدام رشته های ورزشی در این بازی ها شرکت کردند.
رشته هایی که مدالست هم هستند، قبلا مدال داشتند، اینا همگیشان به غیر از کاراته شرکت کردند. جمعاً ورزش های تکواندو، بوکس، پهلوانی، جودو، بسکتبال در بخش خانما، والیبال، هندبال، بدمنتون، تیبل تنیس و تنیس تقریبا از جمع رشته هایی که در این مسابقات شرکت کردن حضور به هم رساندن.
در این بازی ها تا حالا افغانستان در کدام رشته ها به مسابقه پرداخته و چی دست آورد داشته؟
افغانستان تانسته تا به حال موفق به کسب 3 مدال که حالا شده و امکان داره تا نوختر تا 3 ساعت 4 ساعت دیگر تعداد مدال های ما هم گسترش پیدا کنه و اولین مدال ما دیروز در رشته پهلوانی در وزن اول کسب کردیم و امروز هم دو مدال برنز هم از تا به حال از ورزشکارای بخش ووشو ما، ورزش ووشو، کسب شده.
بازی سوم افغانستان در کدام رشته هست آقای ربانی؟
وزن برداری است. در وزن برداری هم ما بازیکنای خوبی را داریم. ما امیدوار هستیم که تا بعد از ظهر اگر نتایج مشخص شود مدال داشته باشیم.
در گذشته تشویش ها و انتقاد های وجود داشته که گویا حضور ورزشکارای زن افغان در همچو مسابقات بسیار گسترده نیست. این بار چطور؟
ما در تمام رشته ها بغیر از تنیس حضور بانوان وجود داره. اینجا بانوان یک تقریبا اگر نمیشه که 50% اگر بگویم تقریبا از 40-45% بانوان تشکیل داده و در بخش بسکتبال تنها تیم بانوان آمده. تیم آقایان، تیم پسرها که در دفعه گذشته یک تیم بسیار قدرتمندی را ما در سال 2010 از آمریکا خواسته بودیم، بازی بسیار دلچسبی را ارائه کردند. ورزشکارهای ما که مقیم آمریکا بودند و اینا موفق شدند که در جنوب آسیا مدال طلا بگیرند. تیم ما این بار به دلیل مشکلاتی که در داخل سیستم نظام ما متاسفانه وجود داره باعث مزاحمت های زیاده شد و برنامه های ما کاروان ورزشی که کمیته المپیک نهایت تلاش خود کرد که کاروان در حدود 200 نفر ورزشکار اینجا برسانه، یعنی با چالش ها و موانع بسیار زیادی مواجه شدن، هم ورزشکار و هم تیم ها و هم کمیته ملی المپیک.
چی مشکل آقای ربانی؟
ما تا دقایق آخری هم که آمدیم نه تکت ورزشکار ما را اینا تهیه کردند، نه پول قرنطینشان که اونا برای تمرین آمادگی باید میگرفتند و نه مصارف جیب خرچی که اینا در گذشته ها داشتن. با بالاخره ما این مصارف یک بار با مو سعی تلاشی که کردیم و با اعتبار شناختی که جنرال صاحب اخبار رئیس کمیته ملی المپیک داشت از منابع مختلف بخصوص از میزبان تقاضا کردیم که همکاری کردند. اگر همکاری اینا نمی بود همی تعداد ورزشکارای ما که از 3 ماه 4 ماه تمرین کرده بودن و آماده گرفته بودن احتمال از این میرفت که اینا نتونن به این مسابقات شرکت کنن.
شما از رهبری تربیت بدنی افغانستان پرسیدین که دلیل چیست؟ چرا اینا به گفته شما پول سفر ای ورزشکارای افغان به هند را مساعد نکردن و امکانات را به گفته شما در اختیار آنها قرار ندادن؟
تا جایی که من اطلاع پیدا کردم اوی بود که طی مراحل صورت گرفته بود و تمام گپا شده بود. یکی از دلایلش من نمیفهم همیشه پوستا که در تقسیمات سیاسی برابر میشه و گونه غیر تخصصی یک شخص گماشته میشه، او خیال میکنه که یک امپراتوری است، خلاف قانون، خلاف نرم، خلاف اصول و خلاف پرانتیب و اساسنامه های ملی و بین‌المللی او هر فرمانی که بده مطابق میل از او باید اجراات شود. دقیقا من نمیفهم ولی امی کاری که واقعا ناعادلانه بود اینا کردن.
غلام ربانی ربانی، رئیس کاروان ورزشی افغانستان در بازی های المپیک جنوب آسیا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شورای ولایتی هرات از موجودیت فساد گسترده اداری در اداره نرم و استاندارد و شرکت قراردادی هندی جوکیم در بنادر اسلام قلعه و تورغندی این ولایت سخن می زند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
ریاست شورای ولایتی ایراد، اداره نرم و استاندارد و شرکت قراردادی جیوکی مدل ایست در بنادر اسلام قلعه و ترقوندی را متهم به فساد گسترده اداری می کند. کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات میگوید کمیته نظارت شورای ولایتی سه اراد تانکر تل را از مسیر شورای هرات اسلام قلعه متوقف کرده است که تل بی کیفیت را از بندر اسلام قلعه به هرات وارد کرده است. او از نهادهای مختلف محلی در هرات خواستار مسدود کردن دروازه اداره نرم و استاندارد و کمپنی جیوکیم می باشد. رئیس شورای ولایتی میگه در صورت که این خواست از سوی مقامات مسئول انجام نشود، شورای ولایتی به همکاری مردم دروازه اداره نرم و استاندارد را مسدود می کنند.
اگر مقام ولایت ریاست سارم ولی دروازه نرم و استاندارد و جیوکیم بسته نکنه و کسانی که تخلف کردن با سند که ما داریم به پنجه قانون نسپارن و اگر خواسته باشه کارو نکنه بازم بره صبح بار بعدی از ما دفاع کنه بار بیاره، ما با مردم همگام هستیم و دروازه جیوکیم و نرم و استاندارد باید بسته شود.
رئیس شورای ولایتی شمار از مقامات محلی را متهم به عدم همکاری در این مورد می کند، اما محمد آصف ریمی والی هرات می گوید هیئت مختلطی را به نمایندگی از نهادهای مختلف دولتی موظف کرده است تا این مواد را بررسی کنند. آقای ریمی پافشاری دارد که تلهای متوقف داده شده از سوی ریاست شورای ولایتی باید از سوی اداره مرکزی نرم و استاندارد در کابل بررسی شود، ولی رئیس شورای ولایتی این روند را غیر قابل قبول می خواند. والی راد بر اجرای قانونی این موضوع پافشاری دارد و میگوید بعد از ارزیابی این موضوع کسانی که مرتکب کدام جرم شوند به اساس قانون مجازات خواهند شد.
اگر پایین باشه واقعا جرم اتفاق افتاده و به سارن والی اتومات روان میشه، به اداره لوی سارن والی به تمام جایا و مطابق به قانون امرشان برخورد صورت میگیره. یعنی موضوع جدا تحت بررسی قرار داره و ماده این موضوع بسیار جدی است.
با این وجود امین الله امینی عامر اداره نرم و استاندارد در هرات وجود فساد در این اداره را رد کرده تاکید میکند که هیچ نقشی را در بررسی تلهای وارداتی از بنادر اسلام قلعه و ترقوندی به هرات را ندانند.
تل از جمهوری اسلامی ایران آمده، از مرز اسلام قلعه وارد شده، بعد آمده به لابراتوار که آنالیزه هیئت محترم شورای ولایتی دوباره برده به لابراتوار ترقوندی، بندر ترقوندی برد، باز تثبیت کیفیت کرده، اونا هم A80 تثبیت کردن، بعد نتیجه اعلام کردن که ما رسما مکتوبا به شورای ولایتی خبر دادیم که نتیجه لابراتوار این بود.
نزدیک به 3 سال می شود که اداره نرم و استاندارد به همکاری یک کمپانی هندی موسوم به جیوکیم در بنادر هرات با کشورهای ایران و ترکمنستان فعالیت می کند، اما از آن زمان تا کنون انتقادهای نیز وجود دارد که این شرکت هندی و اداره نرم و استاندارد روزانه اجازه حدود دستکم 60 تا 70 تانکر تل بی کیفیت به افغانستان را می دهند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پرتاب راکت دوربرد از سوی کره شمالی به فضا عکس العمل تند شماره از کشورها را برانگیخته است. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
اون بن راکت کوانگ سونگ‌ان جوچه 2016년 2월 7일
صدای گوینده تلویزیون دولتی کره شمالی بود که از آزمایش راکت دوربرد کشورش خبر داد. کره شمالی اوایل امروز این راکت را به فضا پرتاب کرد. با گزارش تلویزیون دولتی کره شمالی، کیم جونگ اون رهبر این کشور دستور پرتاب راکت به فضا را داده و این آزمایش موفقانه صورت گرفته است. در گزارش آمده که هدف از این کار جابجا ساختن یک ماهواره در فضاست و کره شمالی به فرستادن ماهواره های بیشتر به فضا ادامه می دهد. این اقدام کره شمالی نگرانی هایی را در کشورهای همسایه‌اش و امریکا در مورد اسلحه اتمی به وجود آورد. نظامیان امریکایی و کره جنوبی می گویند که این عملکرد کره شمالی تخطی از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد است. توماس واندل قماندان نیروهای امریکایی در کره جنوبی در این باره می گوید
حالا وقت آن است تا جلوی این کار گرفته شود. ما انتظار مشوره و هماهنگی نزدیک در بخش اقدام مشترک در برابر تهدیدی هستیم که کره شمالی متوجه صلح و ثبات ساخته است.
بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد به خاطر آزمایش راکتی کره شمالی ابراز نگرانی عمیق کرده است. بانکیمون باور دارد که در پرتاب این راکت، تکنولوژی راکت‌های بالستیک به کار رفته است. او گفت که کوریای شمالی باید از اقدامات تحریک آمیز دست بردارد و تعهدات خود را در بخش کار مشترک با همه طرف‌ها برای کم ساختن تشنج عملی کند.
با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه‌های امروز رادیو زدی. تشکر از همراهی همه شنونده‌ها. خداوند یار و نگهدارتان باد.